چهار عصر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دومین بعد از ظهر بهمن ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهداد قاسم‌فر و آخرین اخبار ایران و جهان.
خوش آمد میگم به همراهان رادیو فردا. 93 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری ناشی از کرونا در ایران جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت 6204 نفر و تعداد جان باختگان در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان 6204 نفر و تعداد جان باختگان 93 نفر اعلام شده. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه گفت مجموع تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون از رقم 1,350,000 نفر فراتر رفته است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تردید کارشناسان مستقل است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پالایشگاه گازی بید بلند خلیج فارس در استان خوزستان با اشاره تلویحی به منتقدان سیاستهایش در امور خارجی گفت آنها باید بدانند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر میتواند در اقتصاد و تولید نقش داشته باشد.
اونایی که بد زبان هستند و البته شاید مطلع نباشند بدونند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر میتونه در اقتصاد و در تولید و در جهش تولید نقش داشته باشه.
آقای روحانی در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد همچنین گفت تمام پول حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار نمیگیرد. به گفته او 38% به صندوق توسعه ملی و بیش از 14% به حساب شرکت ملی نفت واریز می شود. شماره کشته‌های انفجار دو بمب انتحاری در مرکز بغداد به دست کم 28 نفر رسید. تعداد زخمی ها هم دست کم 73 تن اعلام شده است. این انفجار صبح روز پنجشنبه در یک بازارچه نزدیک میدان طیران بغداد روی داد و در جریان آن دو بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاریشان را به فاصله کمی از هم منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پایتخت عراق از زمان شکست گروه حکومت اسلامی کمتر شاهد این گونه حملات انتحاری بوده است. در ادامه بازداشت فعالان مدنی در شهرهای کردنشین ایران، شبکه حقوق بشر کردستان میگوید تعداد بازداشت شدگان به 41 نفر رسیده است. این نهاد که اخبار مربوط به استان کردستان ایران را منتشر می‌کند، گفته است که در دو روز گذشته 13 نفر در شهرهای بوکان، پیرانشهر و نقده بازداشت شدند. موج بازداشت افراد مختلف فعال در زمینه‌های مدنی، فرهنگی و محیط زیست از روز 20 دی در شهرهای مختلف چون مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، پیرانشهر و نقده آغاز و گزارش‌هایی از بازداشت شهروندان کرد ایران در شهرهای کرج و تهران منتشر شده است. شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که از میان 41 بازداشتی تا کنون تنها یک تن آزاد شده و اتهام بازداشت شدگان مشخص نیست. در حالی که دولت جدید آمریکا از تصمیم چین در اعمال تحریم علیه مقام‌های دولت پیشین آمریکا انتقاد کرده، سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست در روابط دو کشور بازنگری کند. روز چهارشنبه همزمان با مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، دولت چین تحریم‌های علیه مایک پومپئو وزیر امور خارجه دولت ترامپ و 27 تن دیگر از مقامات آن دولت اعمال کرد. در واکنش یک سخنگوی شورای امنیت ملی دولت جو بایدن این تصمیم چین را غیر سازنده و بدبینانه خوانده و از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه خواست تا این اقدام چین را محکوم کنند. مایک پومپئو در هفته‌های پایانی دوره کاریش رشته اقداماتی را علیه چین اعلام کرد و از جمله روز سه‌شنبه گفت که رفتار چین با اقلیت مسلمان این کشور نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران که در مرخصی درمانی بود به زندان قرچک بازگشت. به گفته همسر نسرین ستوده او چند روز قبل مورد آنژیوگرافی قلب قرار گرفته بود. رضا خندان همسر خانم ستوده روز چهارشنبه اول بهمن با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت همسرش شرایط زندان او را فاجعه بار توصیف کرد.
ممنونم از تو مهداد. مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، مسئولان از موج چهارم این بیماری در ایران میگویند.
هر گونه بی احتیاطی ممکنه موج چهارمی رو ایجاد کنه، مخصوصا که الان فصل سرماست.
در این مجله میپردازیم به تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به ایران با روی کار آمدن دولت جو بایدن.
یکی از قولهای انتخاباتی آقای بایدن بازگشتن به برجام هست و رفع تحریم ها تا حدودی که آقای خامنه ای هم در مورد اون صحبت کرده.
و نگاهی داریم به آینده روابط اسرائیل و آمریکا با آمدن دولت جدید در این کشور.
حزب لیکود که حزب محافظه‌کاری هستش، معمولاً روابط چالشی داشته با حزب دموکرات که حزب بیشتر نسبتاً بیشتر لیبرالی هستش.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما بحران کرونا در ایران، نگرانی از شیوع موج چهارم کرونا در ایران همزمان با کاهش دوباره محدودیت‌ها و بازگشایی نیمبند مدارس، نگرانی‌های بسیاری را برای شهروندان به جا گذاشته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
هر گونه بی احتیاطی ممکنه موج چهارمی رو ایجاد کنه، مخصوصاً که الان فصل سرماست.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود که از موج چهارم بیماری همه‌گیر کرونا در ایران خبر می‌داد. از صحبت‌های مقام‌های مسئول در امور بهداشت و درمان می‌توان پی برد که خروجی تغییر رنگ‌های کرونایی بنابر تعریفی که ستاد ملی کرونا برای مناطق محصور در بیماری در نظر گرفته، شهروندان را سرگردان کرده و یا آن گونه که این مقام‌ها می‌گویند موجب عادی انگاری شده است. در حالی که شهرستان آمل 4 ماه است به نوشته خبرگزاری‌های داخلی نه تنها از حالت قرمز کرونایی خارج نشده، بلکه قرمزتر هم شده است. تا آنجا که به تعبیر خبرگزاری ایرنا، وضعیت پیش رو ساکنان آمل را نسبت به اجرای پروتکل‌ها و محدودیت‌ها سهل‌انگارتر کرده است. آن هم در روزهایی که بیم شیوع ویروس جهش یافته که در ایران به ویروس انگلیسی شهره شده دهان به دهان می‌چرخد. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید تا کنون 6 نفر به ویروس انگلیسی مبتلا شدند که در بیمارستان‌های دولتی تحت نظارت و مراقبت هستند. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران و پورتری از وضعیت کنونی.
همچنین که مستحضر هستید، از حدود 3 هفته قبل ما با افول چشمگیر موارد بیماری کرونا در کشور همراه بودیم که متاسفانه از حدود 4 الی 5 روز پیش پیک مجدد افزایش موارد جدید بیماری در مراجعین به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب‌های متخصصین بیماری‌های عفونی چشمگیر شده است.
در چنین شرایطی با برطرف شدن برخی محدودیت‌ها خبر می‌رسد که تردد پلاک‌های غیر بومی در برخی استان‌ها افزایش یافته است. از آن جمله می‌توان به افزایش 41% ترددها در استان خراسان اشاره کرد. یا در عراق، علی آقازاده، استاندار استان مرکزی، از بلامانه بودن فعالیت تالارها با رعایت مقاول‌نامه‌های بهداشتی تا زمان ابلاغ شیوه‌نامه جدید چگونگی فعالیت این صنف خبر داده است. مسئله‌ای که برای برخی مقام‌های بهداشتی مانند علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، به مانند زنگ خطری است که می‌تواند موج چهارمی را با خود به همراه بیاورد.
ما این هفته نسبت به هفته قبل در اکثر معابر عمومی شهر بیش از 12% رشد شلوغی داشتیم، با توجه به اینکه بین شلوغی و تردد و به خصوص ازدحام عمومی با سرایت بیماری ارتباط مستقیم داره، این آمارها می‌تونه بسیار خطرناک جلب کنه.
در کنار این قبیل تصمیم گیری ها، مدارس هم برای گروهی از دانش آموزان از اول بهمن ماه بازگشایی شدند. روزنامه همشهری در گزارش میدانی از مدارس شهر تهران، رودهن، دماوند، همدان، خراسان رضوی و یزد که جز مناطق آبی و زرد هستند، از عدم استقبال والدین از حضور فرزندانشان در مدارس خبر می دهد. این روزنامه در گزارش خود به قلم فهیمه طباطبایی می‌نویسد که جمعیت حاضر در مدرسه بیشتر از فرزندان افراد شاغل در بیمارستان‌ها، کارمندان، والدین کم سواد یا بی سواد و در برخی موارد دانش آموزان علاقمند حضور در مدرسه بودند. با این حال و احوال صحبت‌های متفاوت مقام‌های مسئول هم درباره واکسن کرونا ادامه دارد. در آخرین اظهار نظرها وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از انجام واکسیناسیون کرونا تا قبل از سالگرد انقلاب بهمن 57 بنابر اولویت بندی صورت گرفته خبر داده است. سعید نمکی گفته است تا زمانی که مطمئن ترین و بی خطر ترین واکسن را نتوانیم به کشور وارد کنیم این کار را انجام نمی دهیم. تأکیدی دوباره بر این گفته های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
در حالی که هنوز تکلیف واکسن کرونا در ایران مشخص نیست، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت بر تبل توانمندی ایران برای مطرح شدن به عنوان بزرگترین تولید کننده واکسن در دنیا میکوبد و وزیر بهداشت هم از همکاری ایران و کوبا در تولید واکسن، فاز سوم مطالعات بالینی این واکسن در تهران و مصرف آن در اواسط بهار میگوید. صحبتی که با گفته‌های رئیس جمهور ایران حسن روحانی تناقض دارد.
ما واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور. منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا و تردیدها درباره واکسن کرونا کوبایی.
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس‌های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود یک ماه هست که داده. کشورهای همسایه‌اش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
همزمان با همه این اتفاقها، شهروندان تنخسته از کرونا در جستجوی مکانهای تفریحی جنوب ایران را نشانه کردند و برخی شهرها مانند اصفهان هم قصد دارند تورهای مسافرتی با رعایت پروتکل‌های خاص را تحت عنوان تورهای هوشمند برای نوروز برگزار کنند.
محمد زرقامی درباره شیوع بیماری کرونا در ایران و بحران‌های پیش رو برای مردم ایران گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جو بایدن 46مین رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در نخستین ساعت آغاز به کار خود 17 فرمان اجرایی را امضا کرد که برخی از آنها برای تغییر تصمیم‌های دولت دونالد ترامپ بود، از جمله بازگشت ایالات متحده آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس و سازمان جهانی بهداشت. جو بایدن با امضای فرمان‌های اجرایی ممنوعیت سفر شهروندان عمدتاً مسلمان به آمریکا را لغو کرد. بیشتر بشنوید در گزارش مهتاب وحیدی راد.
روز چهارشنبه 20 ژانویه 2021 میلادی آغاز فصلی جدید در تاریخ آمریکا بود. 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده پس از اجرای مراسم سوگند وارد کاخ سفید شد تا سکان این کشور قدرتمند را برای 4 سال آینده در دست گیرد. جو بایدن روز چهارشنبه پس از پایان مراسم تحلیف خود در توییتی نوشت: برای رسیدگی به بحران‌هایی که با آن روبرو هستیم وقتی برای تلف کردن وجود ندارد. او در پی انتشار این توییت در همان ساعات نخست ورودش به کاخ سفید به دفتر بیضی شکل مشهور این کاخ رفت و بدون فوت وقت 17 فرمان اجرایی را امضا کرد. فرمان‌هایی که با امضای رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله اجرایی می‌شوند. نخستین فرمان که توسط جو بایدن امضا شد، دستور استفاده از ماسک در همه ساختمان‌های دولت فدرال بود، جهت کمک به مهار بحران ویروس کرونا. دومین فرمان اجرایی به برابری نژادی و حمایت از گروه‌های محروم جامعه مربوط می‌شد، موضوعی که در سال‌های گذشته در آمریکا چالش برانگیز بوده است. یکی دیگر از این فرمان‌های اجرایی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، دستور بازگشت آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس بود. معاهده بین‌المللی که بجز آمریکا 195 عضو دیگر هم دارد و دولت دونالد ترامپ از آن خارج شده بود. جو بایدن با امضای فرمانی دیگر آمریکا را به سازمان جهانی بهداشت هم بازگرداند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از امضای این دستورها گفته بود که با این اقدامات آمریکا اتحاد خود را بازسازی می‌کند و بار دیگر با جهان تعامل خواهد کرد. ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان از دیگر مواردی بود که در همان روزهای نخست دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با امضای او اجرایی شده بود، اقدامی که در محافل سیاسی و حقوق بشری انتقادهایی را به دنبال داشت. این ممنوعیت نیز با امضای فرمانی توسط جو بایدن از روز چهارشنبه لغو شد، به این معنی که شهروندان کشورهای از جمله ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی و سومالی از این پس برای سفر به آمریکا با ممنوعیتی مواجه نخواهند بود. فرمانی که مورد توجه شهروندان ایران هم قرار گرفت، اما مقام‌های ایران بیش از هر چیز در انتظار تصمیمات سیاسی دولت جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی‌اند. آنچه سخنگوی جدید کاخ سفید هم در سخنان روز چهارشنبه خود به آن اشاره کرد. جن ساکی ساعتی پس از مراسم تحلیف در نخستین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دولت جدید آمریکا به دنبال تقویت و تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی است. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران تأکید کرد که ایران باید اجرای تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای از سر گیرد تا بتوان به جلو رفت. موضوعی که آنتونی بلینکن گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه هم روز سه‌شنبه در سخنانش در کمیته روابط خارجی مجلس سنا بر آن تاکید کرده بود. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه توپ را در زمین واشنگتن انداخت و گفت که اگر دولت جو بایدن قدمی پیش بگذارد، ایران هم قدمی خواهد برداشت. با همه اینها تجربه سالهای گذشته نشان داده که در مورد مسائل کلیدی در ایران حرف آخر را شخص اول هرم قدرت در جمهوری اسلامی میزند. آیت الله خامنه ای.
مهتاب وحیدی را درباره روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و اقدامات جو بایدن توضیح میداد.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز در بخشی از کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسشی در خصوص رویکرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران گفت که دولت آینده آمریکا به دنبال تقویت و طولانی کردن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی است. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌الملل ابتدا از او درباره خوشبینی دولت حسن روحانی در خصوص رفع تحریم‌ها در دوران خود پرسیدم.
آقای حسن روحانی تمام میراث سیاسی خودش رو به برجام وابسته میبینه و طبیعتاً دنبال این هست که با این خوشبینی شاید اون امیدهای خودش رو به دست بیاره. در این حال خب خیلی همین خوشبینی بی مورد نیست، چون که یکی از قولهای انتخاباتی آقای بایدن بازگشتن به برجام هست و رفع تحریم ها تا حدودی که آقای خامنه ای هم در مورد اون صحبت کرده، ولی بجز بحث حقوقی، چون میدونید بحث حقوقی این وسط زیاد مطرح نیست، چون که تحریم هایی که اعمال شد، خروجی که آقای ترامپ از برجام کرد، همه با یک حکم ریاست جمهوری میشه بهش گفت، یعنی با یک امضا انجام شده. طبیعتاً آقای بایدن از نظر حقوقی هم با امضایی میتونه این احکام رو برگردونه، ولی خب از نظر سیاسی داستان فرق میکنه. به این معنا هستش که الان آقای بایدن که شعار اتحاد و چند جانبه گرایی، همکاری با همپیمانان و و و رو سرمیده، مجبور هست که نگاهی رو که الان در خاورمیانه بین اعراب و اسرائیل به وجود اومده، همچنین اروپایی ها که اتفاقا اگه دقت بکنید رادیکال‌تر از نزدیکان آقای بایدن با موضوع بازگشتن به برجام برخورد میکنن. یعنی اروپایی‌ها خیلی نگران هستن که این اتفاق خیلی زود انجام نشه. از این جهت من فکر نمی‌کنم که بشه با خیلی خوشبینی به زمان برجام در دوره آقای روحانی نگاه کرد، به این معنا که کاملا این تحریم ها برداشته بشه.
واشنگتن مسائل دیگه ای هم با ایران داره. برنامه موشکی ایران همیشه مورد نگرانی واشنگتن بوده. دخالت های منطقه‌ای تهران بارها مورد نگرانی بوده و حتی آقای بایدن گفته که با کشورهای همپیمان خودش در این باره صحبت خواهد کرد. چقدر این امکان وجود داره که دولت ایران سر این مسائل کوتاه بیاد تا بتونه تحریم ها رفع بشه و سازشی صورت بگیره؟
با سیاست واقع‌گرایانه فعالانه در مقایسه با سیاست واقع‌گرایی منفعلانه یا آقای بایدن، منظور واقع‌گرایی فعالانه منظورم آقای ترامپ بود، سیاست فشار حداکثری و جوری که جمهوری اسلامی رو تبدیل کرد به یک نگرانی امنیتی و گستره این نگرانی رو از موضوع هسته‌ای به پنج حوزه که شما به چند تا از اونها اشاره کردید تغییر داد، اون موقع میشد تصور کرد که بنا به شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم که زیر فشار در اصل معادله هزینه و فایده فکر میکنه و در اونجا هستش که بقای خودش رو وقتی به خطر ببینه وارد کرنش و وارد نوعی سازش میشه با نظم بین الملل، میشد این رو تصور کرد. ولی با آقای سیاستی که حداقل تا الان از نظر چیزی که ما شنیدیم، الان عمل رو باید البته ببینیم، میشه از آقای بایدن دید، یعنی نوعی واقع‌گرایی منفعلانه، به نظر من ما خیلی نمیتونیم تصور بکنیم که جمهوری اسلامی سر مسئله موشکی و غیره به اون معنا کوتاه بیاد. اگر فشارهای حداکثری ادامه پیدا بکنه، اگر فشارها به شکلی بره جلو که معادله هزینه فایده در جمهوری اسلامی به شکل بقای نظام به خطر بیفته، اون وقت در اون معادله میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد برای اینکه بتونه نظام رو نگه بداره و مسائل موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای، گروگان‌ها رو یه مقدار تسهیل ببخشه.
آیا دولت بایدن رویکردی داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران و اینکه بخواد ایران رو در مورد اون تحت فشار قرار بده؟
فکر نمی‌کنم که مسئله حقوق بشر بیشتر از بیانیه‌های دادن که تا الان ما از اروپایی‌ها سراغ داریم از آقای بایدن بشه در نظر گرفت یا توقع داشت. شاید در حوزه رسانه، شاید در حوزه دیپلماسی عمومی کارهایی رو ادامه بدن در راستای کاری که آقای مایک پومپو انجام دادن تو این مدت. چون میدید واقعا موفقیت آمیز بوده ارتباطی که با مردم ایران گرفتن، چه توییت هایی به زبان فارسی رئیس جمهور پیشین گرفته، چه کارهایی که وزارت امور خارجه امریکا انجام داد. ولی از نظر بیشتر از اون من فکر نمی کنم که واقع گرایی در امریکا از طرف آقای بایدن لزومی به این ببینه که بخواد در خصوص حقوق بشر بیشتر از بیانیه دادن، یعنی در همون راهی که شاید اروپا دنبال کرده، بخواد حرکت بکنه. این که واقعا هم حتی مثل آقای ترامپ یا آقای پومپو مستقیم بخوان سعی بکنن با مردم ایران ارتباط بگیرن، حالا به زبان فارسی یا از طریق اکانت های شبکه های اجتماعی وزارت امور خارجه یا از طریق رسانه هایی که در دست دارن، شاید بیشتر از بیانیه دادن محکومیت لفظی ما نباید خیلی توقع داشته باشیم. چون که ببینید مشخصه آقای بایدن اومده که با تهران سازش بکنه و برای این سازش طبیعتا شما با کسی که میخوای سازش بکنی و وارد گفتگو و حل اختلاف دیپلماتیک بشی، فقط طبیعتا بقای اون رو به خطر نمیندازی و برای جمهوری اسلامی هیچ چیزی بقاش رو بجز اعتراضات مردمی و ناراحتی مردمی و تفاوت بین حکومت و ملت بقاش رو به خطر نمیندازه. به خاطر همین آقای بایدن نمیاد و روی مسئله انگشت بگذاره که بقای جمهوری اسلامی بخواد به خطر بیفته. همونطور که آقای اوباما در سال 2008 وقتی که ملت در خیابون بودن برای آقای خامنه ای نامه نوشت و درخواست کرد که حل اختلاف انجام بشه.
دامون گلریز تحلیلگر سیاسی درباره آینده روابط ایران و آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن توضیح میداد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112121113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که روابط اسرائیل و آمریکا در دوران دونالد ترامپ به اوج خود رسید و این کشور شانه به این دو کشور شانه به شانه هم منافع مشترک را دنبال کردند. اما با آمدن جو بایدن بر سر قدرت چقدر این روابط دچار تغییر می شود؟ در گفتگو با میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل ابتدا این سوال را از او مطرح کردم.
این بستگی داره که آقای بایدن و آقای نتانیاهو روابط خودشون رو چجوری مدیریت بکنن. کلا اگر ما در تاریخ اسرائیل و روابط اسرائیل با آمریکا رو بنگریم، می‌بینیم که حزب لیکود که حزب محافظه‌کاری هستش، معمولا روابط چالشی داشته با حزب دموکرات که حزب بیشتر نسبتا بیشتر لیبرالی هستش. ولی این اختلافات معمولا بستگی داشته که چجوری مدیریت شدن. وقتی خوب مدیریت شدن این اختلافات، روابط کارآمد خوبی داشتن، کارآمد خوبی داشتن روابط، ولی وقتی که مدیریت خوب نشدن واقعا روابط چالشی بودی داشت. مثل زمان آقای نتانیاهو و آقای باراک اوباما که آقای نتانیاهو نه فقط هر وقت مشکلی داشت میرفت پشت رسانه ها و اون رو میشه گفت رسانه ای میکرد و اون رو به همه دنیا میگفت هر وقت اختلافاتی وجود داشت، بلکه رفت در سنای آمریکا بدون اجازه آقای باراک اوباما و علیه برجام نطق کرد که این واقعا باعث شد که روابط آمریکا و اسرائیل واقعا با چالش بسیار بزرگی مواجه بشه. پس بنابراین باید ببینیم که آقای نتانیاهو در این چند ماهی که مونده تا انتخابات اسرائیل و آیا ایشون یا جانشین ایشون در بعد از انتخابات چجوری تصمیم میگیرن که روابط رو مدیریت بکنن، چون یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار هستش روی روابط بین اسرائیل و آمریکا.
آمریکا در دوره دونالد ترامپ با مدیریت و رهبری جرد کوشنر داماد خودش تلاش‌های بسیاری کرد برای عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی که بسیاری از اونها در پایان دوره آقای ترامپ هم به نتیجه رسید. آیا فکر می‌کنید این گونه تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی از سوی دولت بایدن پیگیری خواهد شد؟
دو دلیل وجود داشت که چرا آقای ترامپ این کار کرد. یکی این که داماد ایشون آقای جارد کوشنر واقعا طرفدار از دل و جون اسرائیل و قوم یهود، خودشون هم البته یهودی هستن. یکی دیگه دلیل دیگه هم که خیلی مهمتر هستش این هستش که آقای ترامپ یکی از بزرگترین حامیانش گروه های مسیحیان اورجلیست بود که اونها اسرائیل رو به عنوان سرزمین موعود میبینن و برایشون خیلی مهم هستش که از اسرائیل حمایت بشه. پس آقای ترامپ در مجموع این دو عامل باعث شد که با این سیاست بهبود روابط اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه بده. ولی در دولت آقای بایدن مخاطبینش و برای حامیانش این مسئله اینقدر مهم نیستش. ایشون بخواد مسئله بهبود روابط اسرائیل در صدر اول در دستور کارش بذاره. پس بنابراین به نظر من چشم انداز بسیار مثبتی وجود نداره، مگر اینکه مثلا جمهوری اسلامی بخواد تصمیم بگیره که دوباره به عربستان حمله بکنه، مثل چند سال پیش که به تاسیسات نفتی عربستان حمله کرد. اگر یه همچین اتفاقی بیفته امکانش وجود داره، البته فقط امکانش، که شاید خود عربستانی ها تصمیم میگیرن که باید
اگر ایالات متحده به برجام برگرده و تحریم ها علیه تهران رو لغو کنه، فکر میکنید روی کرده اسرائیل چه خواهد بود به این اقدام ایالات متحده؟
این دوباره بستگی داره که کی نخست وزیر باشه. اگر آقای نتانیاهو باشه، به نظر من ایشون دوباره همونطوری که در زمان آقای باراک اوباما انتقاد میکرد از سیاست آمریکا در رسانه ها، من این همچین سیاستی رو دنبال خواهد کرد. من مطمئن نیستم اگه ایشون دوباره بخواد پاشه بده تو گره آمریکا حرف بزنه و نطق بکنه، ولی به نظر من این مسئله میتونه به یک نقطه جنجالی رسانه‌ای تبدیل بشه. ولی آیا تأثیر عمیق خواهد داشت روی روابط بین اسرائیل و آمریکا و هر دو کشور؟ به نظرم نه، چون روابط هر دو کشور واقعا عمیق هستن و اگر مثلا آمریکا به خاطر اولویت‌های خودش برگرده به برجام، خب اسرائیل بعد از اون میتونه خودش و با همپیمان تقریبا میشه گفت همپیمانان خودش در حاشیه خلیج فارس، کشورهای مثل امارات و حتی عربستان که روابط با اسرائیل نداره ولی منافع مشترک داره در مورد ایران، شاید اونها تصمیم بگیرن که بعضی خودشون روبرو بشن با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران به خصوص و برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران که واقعا برای این کشورها خطرناک هستش.
میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل درباره آینده روابط سیاسی ایالات متحده و اسرائیل بعد از روی کار آمدن جو بایدن توضیح میداد. اما بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 1399 به طور میانگین روزانه 15 نفر در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.